بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم فانک خلقتنا و امرتنا و نهیتنا و رقبتنا فی ثواب ما امرتنا و رحبتنا اقابه. توفیق بسیار بزرگی است برای بنده و حضار عالی قدر که در این ایام فرخنده شعبان بهره‌مند و برخوردار از سخنان بیمانند وجود مبارک سید و ساجدین و زین العابدین هستیم و دعای 25 صحیفه سجادیه رو بعد از اتمام دعای 24 الان مورد بررسی قرار دادیم. در دو نوبت پیشین خواندیم تصویر مطلوب فرزند شایسته و مقبول از زبان امام سجاد چیست؟ سازوکارهای ارتباطی والدین با چنین فرزندانی کدام است؟ این گونه فرزندان چه میتوانند برای والدین انجام دهند و چه نوع تعاملی بین پدر و مادر و فرزند مقبول و شایسته است؟ اینها رو در طی دو نوبت گذشته خواندیم و الان امام به آسیب کلی که میتواند این رابطه رو مخدوش کند و اساساً به طور کل مهمترین آسیب جدی در وجود همه آدمیان است، چه در حوزه ارتباط بین فرزند و والدین یا نه بین انسان و انسان، و عامل اصلی سقوط و انحطاط انسان هاست، اشاره میکنند به دلیل حساسیت مطلب. حال بازگو میکنم و ملاحظه خواهید فرمود. فرمود و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، و خدایا مرا در پناه خود قرار ده و ذریه مرا در قبال کید و در قبال دشمنی شیطان رجیم. از موضوعات بسیار مهمی که در قرآن وجود دارد استحضار دارید که استعاذه است. از آداب اولیه ورود به قرآن استعاذه، از ماده عوض یعنی اتصال و پیوند، و استعاذه به معنای طلب پناه و پیوند از خداوند سبحان در قبال مکاید و در قبال فریب‌های شیطان و دام‌ها و حیله شیطانی. به همین خاطر به شما گفته می‌شود که فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این به عنوان یک ادب جامع در آغاز قرآن و بسا در ختم قرآن بعد از اتمام قرائت قرآن، چون در این آیه شریفه دو نظر و احتمال وجود دارد که این استعاذه قبل از قرآن است و قرائت و این استعاذه بعد از قرآن و قرائت، چه خوب که هر دو باشد با فلسفه خاص خودش. و کار به دانجا رسید که قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پیامبر بگوید این اعوذ را به پناه بردن به خداوند را از شر شیطان و تقاضای استجاره و پناهندگی از حضرت باری تعالی و پوشش الهی کرده. به همین خاطر امام فرمود و اعذنی، خدایا مرا در پناه خودت قرار ده. سریعا فرمود و ذریتی، این یه چیزیست که خواسته هر پدر پاکندیش و خوشنیت است که دوست می دارد فرزندان او به سلامت باشند از مکاید شیطانی. لذا حضرت این رو در قالب دعا می گن و هشدار می دهند. من از شیطان رجیم، همان شیطان رانده شده. از اینجا بابی رو باز می کنن. حضرت که دیشب اشاره کردم شاید کمتر در متون ما به این جامعی به این مسئله پرداخته شده باشد. فإنک خلقتنا، خدایا تو ما را آفریده ای. یعنی چه؟ یعنی پروردگار را تو چون خالق ما هستی آشنای به تمام ظرفیت موجود ما هستی. یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را. مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. خدایا تو ما را آفریده این نقاط قوت رو در وجود ما، نقاط ضعف رو در وجود ما خود به از دیگران میدانی که اشهد و خلقه هم ستکتب و شهادت هم. کی میداند شاهد خلق انسان بوده است جز خالق او؟ دیگران که چه داند آن که اشتر میچراند؟ پروردگارا فإنک خلقتنا، تو ما را آفریده ای. و ما را که آفریدی، ما را پس از آفرینش که گتره و عبس رها نکردی، یعنی این خلق تو غایت داشت، این آفرینش انتهایی دارد. ما را که آفریدی نه متوقف و ساکن و ایستا، بلکه ما را موجودی آفریدی که در حال سیر و حرکتیم به یه غایت مطلوبی که در وجود برای ما تصور کردی و قرار دادی پروردگار. از چه طریقی ما به سوی این غایت حرکت میکنیم؟ و امرتنا و نهیتنا، و پروردگار تو ما را امر کردی و تو ما را نهی کردی. اوامر الهی چیست عزیزان؟ مأمورون به، یعنی آنچه به آن امر شده ایم در وجود چیست از سوی ذات باری تعالی و نگاه موحدانه؟ هر آن عاملی که نیاز جدی وجود انسان بر اساس خلق اولیه است، هر عاملی که ابزار ارتقا و سازوکار ارتقا و رشد کمال انسان است، خداوند به عنوان مأمورون به در شرایع الهی و ادیان در نظر گرفته است و ما آدمیان را به سوی آن امر کرده است. و امرتنا، یعنی خدا یا گشودی دریچه های کمال و رشد را به سوی من. اگر ما امر به امور تعبدی شدیم، اگر امر به صلات شدیم، به زکات شدیم، اگر ما امر به صوم شدیم، اگر به حسن خلق شدیم، اگر امر به رعایت انصاف و عدالت، امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، اگر امر به اقامه قسط شدیم، تمام مأمورون به این که خدا در شرایع الهی تعیین فرموده است، یعنی ساز و کارهای ارتقا و تکامل شخصیت انسان بلا غیر. امرتنا. از اون طرف و نهیتنا، به خدا یا یه عناوینی و یه موضوعاتی را منهی و عنه قرار دادی، یعنی نهی از اینها کردی، ما را باز داشتی از اینها. خب اون چیزهایی که مورد نهی خداوند قرار گرفته است چیست؟ اموری است که هیچ دخل و تناسبی با وجود انسان ندارد، مسائلی است که قطعا سنگ مسیر آدمی در سوی کمال خواهد بود، عواملی است که قطعا ارتکاب اونها و انجام اونها و نزدیک شدن به چنین مناهی موجب زوال و سقوط انسان می شود، چون در اون خلق اولیه چنین مسائلی پیشبینی نشده بود. شراب سازگاری با وجود آدمی ندارد، دروغ سازگاری با جان آدمی ندارد، عامل زوال است. ظلم عامل انحطاط انسان است، هیچ سازگاری ندارد، دزینا منوهی هست. اینها نهی می شن، فجتنبو، دستور به اجتناب اینها میاد. خدایا ما را آفریدی تو خود، و امرتنا، مسیر کمال را پیش روی ما گشودی، و نهیتنا، و ما را از آسیب‌های این مسیر تعالی باز داشتی. از اون طرف و رقبتنا فی ثواب ما و امرتنا. چقدر ببینید این زبان معصوم عزیزان، حجت خداست که اینطور سخن میگوید. و رقبتنا فی ثواب ما امرتنا و رحبتنا عقابه. یه اموری رو مأمورون به قرار دادی، ما رو با آن امر کردی و فراخواندی و دعوت کردی پروردگارا، و در این حال که این امور عواملی بود و مسائلی بود که ارتقا و رشد و تعالی ما را رقم می‌زد، ماهیتاً در وجود ما به ابزار عقلمون، به وجود حجج الهی و فرستادگان خودت و تعالیم روشن و موجه دینی خودت، بازتاب این عوامل را، یعنی عمل کردن به اون چه که ما را به آن فراخوانده، این نتایج اون را هم به عنوان یه بسته های تشویقی برای ما قرار دادی. که ما میل پیدا کنیم و رغبت پیدا کنیم به انجام دادن آن چه ما را به آن امر کردی. اگر ما را به صلات امر کردی، بعد گفتی و فرمودی که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر ما را به صوم دعوت کردی، فرمودی لعلکم تتقون. اگر ما را به اصطلاح دعوت کردی، فرض بفرمایید نمیدونم به حسن خلق، بعد نتایج اون را برای ما گفتی که چه میکند به جان شما. اگر ما را به تقوا دعوت کردی، گفتی که این کرامت شما را رقم میزند. اگر ما را به علم فراخواندی، گفتی که رفعت در ذات علم است، ما را به بلندی سوق میدهد. یه میلی و رغبتی در وجود ما ایجاد کردی به ثواب. ثواب از ماده ثوب میاد، به معنای آنچه که رجوع میکنه، برمیگرده به انسان، به بازتاب و نتایج این عواملی که ما رو به آن فراخواندی، ما را مشتاقانه، مشوقانه ما رو دعوت کردی و شوق اون رو در وجود ما قرار دادی به نتایج کارمون. دقت بفرمایید، و رقبتنا فی ثواب ما امرتنا، و ما رو مشتاق کردی در ثواب هر آنچه که ما را با آن امر کردی. وقتی گفتی که این مسائل در دنیا با شما چه میکنه اگر این کارها رو انجام بدید، ما مشتاق شدیم، مایل شدیم. و وقتی گفتی که آن سو در جهان آخرت چه میکند، چه میشود که این صلات میشه قرة عین المؤمن فصراط، وقتی میشه اون مسیر آینده شما رو رقم میزند، چه میکند با شما ارتکاب و انجام دادن چنین اوامری و مأمورون بهی، ما مشتاقانه به سوی این اوامر تو شتافتیم. یعنی هم ما رو امر کردی به اون سیر و جاده تعالی و کمال، هم عوامل تشویق و شوق به اون رو به دلیل بازتاب و ثواب و نتایج اون به ما فهماندی و رغبت در وجود ما ایجاد کردی به چنین چیزی و چنین کارهایی. و از اون طرف ورحب تنا اقابه، نسبت به اونهایی که ما رو نهی کردی و باز داشتی، باز ما را به عواقب اون هشدار دادی. گفتی که از ظلم و ظلمه، ظلم ظلمت است، تیرگی و نابودی می آورد. دروغ هجروی است که پایان اون هیچ صلاح و صدادی نیست. نمی دانم این حرام الهی چنین از شیطان و یوجب و بینکم، یوجب و بینکم العداوت فی الخمر و المیسر. اگر حرامش کردی، گفتی انعطای اجتماعی، ستیزه های اجتماعی، بزه های اجتماعی از این عامل پیش میاد براتون و مراقب باشید. در دنیا گفتی و در جهان باقی هم عقاب اون رو به ما تذکر دادی پروردگارا. دیگه در یک کلمه باید گفت حجت را از همه ابعاد تمام کردی گویا. پس فرمود ورحبتنا عقابه، اما با همه این که ما را آفریدی خودت پروردگارا و اون اوامر، این نواهی، پایان، نتیجه، همه چی رو شفاف سازی کردی برای ما، اما اینجا و جهل تلنا ادوون یکی دونا و سلطه منا علا ما لم تسلطنا علیه من. به خدای اما در این حال قرار دادی برای ما ادوی و دشمنی. این که امام فهمن جعلت، این جعل الهی به معنای قواعد و قوانین الهی است. بالاخره در ضابطه وجود و قانون الهی، این انسان که به سوی کمال حرکت می کند، به پای اختیار این وادی رو طی می کند. دیگه در مباحث تفسیر فلسفه وجودی شیطان رو خدمت دوستان عزیز گفتیم، الان نمیخوام تکرار اون بکنم. در مقدمه مشکات نوشتم، در سوره اعراف به تفصیل جامع توضیح دادیم این رو خدمت دوستان موجود. اما در مجموع، چون آدمی به پای خیار و اختیار این مسیر رو طی می کند، اختیار وقتی مطرحه که ما دو گزینه پیش رو داشته باشیم. اگر شما یک گزینه داشتید و همون یکی رو باید عمل می‌کردید، یه جاده بود، باید در اون جاده می‌رفتید که اختیار معنا نداره دیگه. شما مجبور دارین تو این جاده میرید. اما اگر سر دو راهی بودید، بعد شما اختیار دارید که راه شماره یک یا دو رو انتخاب کنید. اگر ما موجودی هستیم صاحب اختیار، که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا، اگر ما به اراده و اختیاریم، پس دو راه پیش روی ما باید باشد. باید به هدیناه و نجدین، دو نجد باشه، نجد الخیر و نجد الشر. اگر پیش روی ما تقابل بین خیر و شر نباشد، اگر ما تقابل بین هدایت و ضلالت نداشته باشیم، تقابل بین صدق و کذب نباشه برای ما و در بیان کلیش انتخاب بین طاعت و معصیت نباشد، ما موجود مختار نیستیم. ما هم مانند خورشید و ماهیم، ولا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. ما هم میشیم مثل خورشید و ما هم میشیم مثل نباتات و جمادات. پس باید این انتخاب باشه. حالا اون عاملی که راه خیر رو نشان میدهد، انبیاء الهی هستند، الهامات الهی است، شوارق الهی است. اما اون عاملی که مسیر خیر رو شر رو معرفی میکند، در نظام اتقن الهی پیش بینی شده است که راه شر رو انسان ها بدانند. حالا یه موجودی اینجا پیدا شد که کاندید این قصه شد، پذیرفت با سوء رفتار خودش که بیاید و بیانگر و نشان دهنده مسیر شر باشد، و اونم شد ابلیس و بعد شیطان و شیاطین. درست؟ و این شیطان با سوابقی که با ما، یعنی آدم پدر ما و فرزندان آدم پیدا کرد، از همون روز اول اعلام کرد که من عداوتم رو جدی رو میکنم برای شما. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان عبدونی هذا صراط مستقیم. عدو مبین شد، یعنی دشمن آشکار. گفت لاتینهم، تمام امکاناتم رو به کار میبندم که راه رو بر فرزندان آدم بدم. لاغوینهم اجمعین و لاقعدن لهم صراط المستقیم. همین صراط مستقیم که میخواد اینها رو به اوج برساند من سد میکنم و میام تمام امکاناتم رو به خرج میدم تا اینها رو از مسیر و هدف آفرینششون دور کنم دیگه. و جعلت لنا عدوًا، خدایا تو با قواعد خودت یه عدوی قرار دادی. و اضافه میکنم این رو به جملات پیشین، در این فضای عداوت است که توانمندی های انسان خودشو نشان میدهد. وقتی انسان مواجه میشه با مکاید شیطان، با عداوت شیطانی است که اون ظرفیت و علم آدم الاسماء کلها تو وجود ما دیده میشه که انسان چه توانمندی خدا بهش داده است که تو این میدان مبارزه و مقابله با شیطان چقدر توانمند انسان. و ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، با همه اون ید و بیضا و با همه اون قدار بندی شیطان و توانمندی که الان میخونیم، اما باز به جایی میرسد انسان وقتی انسان میشه، عبد وقتی عبد میشه، الا انه اسلم علی یدیه، شیطان چی میشه؟ تسلیمش میشه، تو مشت انسان قرار میگیرد. این نشان میده عظمت و توانمندی آدمی را. و جعلت لنا عدوًا، اما این عدو ما یکی دونا، گاهی رو بازی میکند گاهی رو بازی نمیکند، یکی دونا. این کید میکنه با ما. کید یعنی چی؟ یعنی نقشه ای که ظاهر اون چیزی است، باطن آن چیز دیگری است. و کذالک کدنا لیوسف لیأخذ اخاه فی دین الملک. اون نقشه ای که یوسف پیاده کرد، کارگزار یوسف پیاده کردن، کید بود. پیمانه رو گذاشتن بعد بگن ایها الایر انکم لسارقون، بحث سرقت مطرح بشه. این یه نقشه بود واقعا، یه نقشه کاملا از پیش بینی طراحی شده برای خیلی هم حرف از این نقشه میشه. خیلی اصلا روش ها و تاکتیک های سیاسی رو فرا گرفت. شاید کسی به این شیوه نگاه نکرده باشه به این آیه شریفه و داستان یوسف. جا دارد که جای اون الان نیست. توجه فرمودید؟ جعلت لنا عدوا یکی دونا، قرار دادی که با ما کید میکند. سلطه منا علی ما لم تسلطنا علیه من، و خدا یه سلطه‌ای بر او قرار دادی که بر ما، که ما اون سلطه رو به او نداریم. توجه کنید، من بنده دیگه شو بگم بعد برگردم اینو توضیح بدم. اسکنته صدورنا، و اون رو در صدور ما قرار دادی. حالا این توضیح میده مطلب قبلی رو، اما باز توضیح بیشترم میخواد. اسکنته صدورنا، اینو در صدور و در جانهای ما جا دادی. و اجریته مجاری دماءنا، و همونطور که خون در بدن ما جاری است، این هم با ما چنین ارتباطی رو پیدا کرد. این عدو سه جمله فرمودند. اما اینکه سلطه‌ای بر ما دارد که ما بر او سلطه نداریم، خود قرآن به زیبایی این رو بازگو میکنه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. اولین مشکل ارتباطی ما با شیطان این عزیزان، که شیطان و قبیله شیطان ما را میبینند، اما ما به شکل آشکار شیطان را نمیبینیم. توجه دارید؟ یعنی اون یه شناخت این چنینی به ما دارد، یه شناخت جامع اینطوری که ما را بتواند رصد کند دارد در حالات مختلفمون، اما ما گرفتار وسواس خناسیم. خناس خنسه، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. این ستارگانی که گاه میبینید گاه نمیبینید تو آسمان میشن خنس. خناس اینو که پشت این ستونه سرش میارد بیرون باز میبرد اون پشت، گاهی میبینید گاهی نمیبینید، این میشه خناس. ما گرفتار یه خناسیم که او ما را میبیند ما او را نمیبینیم. انهو هو یرا انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونم. لذا با یه حریف اینطوری مبارزه کردن که او ضربه رو میزنه اما ما میخواییم بزنیم نمیبینیمش که بزنیم، یه مقداری برخورد با مرد نامرئی میشه، یه مقداری مشکلات مقابله ایجاد میکنند. این یک. پس سلطه منا علی ما لم تسلطنا علیه من اسکنته صدورنا. بعد دومش این که خدای او از مجرایی وارد میشه که خب ما از این مجرا تو وجود او نمیتونیم وارد بشیم، او در جان ما وارد میشود. یعنی میشه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. او از طریق القا و وسوسه در جان ما میاد وساوس و پیام های شومش رو وارد میکنه. حالا این که چطور میاد و وارد میکنه، اینها دیگه نیاز نیست من الان وارد مباحث تفصیل بشم که در جای خودش گفتیم، اخیراً هم خدمت دوستان توضیح داده شد که مستعد کردن جان برای حضور شیطان کار ماست و مستعد کردن جان برای حضور رحمان کار ماست. یعنی ما به تعبیر روایات بسیار جامع و زیبامون که خوندیم خدمت دوستان عزیز، هیچ انسانی نیست که علا قلبهی بر قلب اون دو کس نشستند، یه ملکی و فرشته ایست که یرشدو و یه شیطانی است که یزلو. اگر ما در رو باز کردیم برای ملک، این میشه فضا رو مستعد کردیم که ملک می آید، اسم این شد چی؟ توفیق. اگر فضا رو مستعد کردیم برای اینکه شیطان وارد جان و دل شود و وساوس خودش شروع کند، اسم این چی شد؟ خزلان. توفیق یعنی مستعد کردن و مهیا کردن جان برای حضور رحمان و فرشتگان الهی. خزلان یعنی مستعد کردن دل و فضای جان و تیره و ظلمانی کردنش برای حضور ابلیس که هی بیاد افسایش بکنه، این ظلمت رو بیشتر کنه، حتی تغلب علی قلبه، تا تمام وجود رو بگیرد. ازن لا یفلح بعد از ذلک ابدا، که دیگه بعدش هیچ فلاح و سعادتی نباشد. و خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. اینم شد قصه تعاملی این دو. پس اما در این حال میاد، از راه دل میاد، بالاخره گوش چشم اینها رو میگیریم میبندیم کنترلش میکنیم، اما در این حال از یه مسیری میاد که اون مسیر کنترلش مشکله، دشواره، خیلی مهارت میخواد. و اسکنته صدورنا، اما اینکه و اجریته مجاری دماءنا، خدایا این رو مانند جریان خون در بدن ما، این چه تعبیری است که میکنن. در روایات فراوان داریم که شیطان یجری فی بنی آدم مجرا الدم. خب این تعبیر تعبیر خاصی است، این تعبیر یعنی حیات آدمی به چه بستگی دارد عزیزان؟ به جریان خون در بدن. اگر جریان خون متوقف شد، یه جایی فریز شد وجود انسان، تمام است دیگه. اگر این انسدادی پیش اومد دیگه، بالاخره تسلب شرائینی، این جریان قطع شد. یعنی حیات ما وابسته به جریان خون است. تا زمانی که ما زنده ایم جریان خون با ماست، تا زمانی که ما زنده ایم شیطان با ماست، به طول عمرمون شیطان با ماست، زمانی نیست که شیطان با ما نباشد. این جمله‌ای که الان خوندم و گاهی در تفسیر گفتم خدمت دوستان، پیامبر فرمودن هیچ کدام از شما نیست الا اینکه شیطان اون یعتری میاد و شیطانی آزارش میده. یک کسی اونجا به خودش اجازه داد گفت و انت یا رسول الله، شما هم شیطان دارید؟ فرمودن بله منم شیطان دارم. الا انه اسلم علی یدی، الا اینکه ما شیطانمون رو مسلمان کردیم، تسلیمش کردیم. این هست با ما این شیطان، حالا یا اینکه بالاخره خفته است یا اینکه بیدار است. یا اینکه دست و پاشو به تعبیر روایات و خطبه شعبانی قل و زنجیر شده، یا اینکه آزاد است عمل میکند. اما هست، طول حیات هست. دوم، جریان خون یه امر به اصطلاح ظاهر محسوسی نیست ابتداعا در مراحل بدوی، بلکه خون در میان این عروق جریان داره و به ظاهر دیده نمیشه، شما میبینید و حالا ممکنه گاهی سپیدندامی ببینید و یه میرکهایی رو نمیدانم در سر و روی او ببینید و اون جور دیگریست، اصلیه که ندیده نمیشه. جریان شیطان در وجود ما قابل رؤیت نیست. یجری مجری دم، مانند خون میاد. مجموعه از مغز سر تا شست پا و ناخن پا بفرمایید، تا خود پا، سر تا قدم به تعبیر قدیمی ها، زیر جریان شبکه خونی است و این عروق، این سرخ‌رگ و اون سیاه‌رگ اون بیارد ببرد این خون رو در بدن جریان بده. فراگیری این جریان دم در بدن از شیطان به همه حوزه‌های زندگی ما سرک می‌کشد. فقط تو مسائل اقتصادی نمیاد، تو مسائل جنسی نمیاد، تو مسائل سیاسی نمیاد، تو همه حوزه‌های زندگی ما یجری مجرد دم با همین وسعت میاد تو زندگی انسان آفریده شده و مخلوق خدا کارش رو شروع می‌کند. این سه تا ویژگی بود که اشاره کردم در این روایات. اجرایت هو مجاری دمانا، حالا اینجا تا همین مقدارش که گفتیم یه وحشتی بعضی ها رو گرفت که این عدویز کید میکنند، سلطه دارد، نمیدانم صدور از صدور میآید، یجری مجرد دم هست. اجازه فهمید این حدیثی رو که در بعض از لیالی مبارکه قدر در این یکی دو سال قبل خدمت دوستان خوندم، اینجا خدمت عزیزان بخوانم. کافی مستطاب روایت و معتبر از وجود و مبارک باقرین صادقین، امام باقر صادق ان آدم علیه السلام قال یا رب سلطت علی شیطان و اجریته منی مجرد دم. خدای به شیطان یه سلطه هایی داری و این مثل این که این با جریان خون یه چنین حالت و تناسبی دارد که وجوهش رو از کن فجعل لی شیئا، در قبالش چیزی ما بده. فقال یا آدم جعلت لک ان من حمم من ولک بسیئه لم تکتب علی، در قبال این هر کدام از فرزانان تو اگر تصمیم سیئه و گناه گرفتن براشون نمی نویسیم، ثبت نمی شود. فان عملها کتبت له سیئه، اما اگر انجام دادن بعد براشون ثبت میشه. از اون طرف و من حمم من هم به حسنتن فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، اما اگر از فرزندان تو هر کدامشون تصمیم گرفت کار خیر رو پیش انجام بده جدن اما نشد اسبابش، براش مثبوت شده و مکتوب و انجام شده می نویسی. فحال یا رب زدنی، خدا رحمت کنه پدرمون آدم رو، چقدر کار بر ما کرد. قال یا رب زدنی، خدای بیشترش کن. قال جعلت لك ان من عمل منهم سيئه ثم استغفر غفرت له، حالا اگر آمد و این سیئه رو انجام داد اما بعد استغفار کرد، من معف میکنم، غفرانم رو شامل حالش میکنم. قال یا رب زدنی، خدا یکم دیگه، یکم بیفز. قال جعلت لهم التوبه و بسطت لهم التوبه حتی یبلغ نفس هذه، آدم برای تو و فرزندان چیزی و راهکاری به نام توبه قرار میدم که این باب کشاده احیاء پیش روی شماست و فرصت این توبه را قرار میدم تا جایی که نفس، نفس نه نفس، تا جایی که نفس به اینجا برسد، یعنی تا لحظات قبل از مرگ. به اینجا که رسید آدم گفت حسبی، خدایا دیگه روم نمیشه بیشتر بگم زدنی، دیگه پر ریست، دیگه کافیست حسبی. خیلی زیباست، خیلی زیباست، واقعا عجیب. خب خدایا چنین کردی، حالا اینجا را دقت کنید. آسیب ها را مطرح میکند، راهکارهای شیطان را مطرح میکند، پاس خیلی عجیبه اینا. لا یغفر ان غفلنا لا ینسا ان نسینا، خدایا این حریف و این عدو جوریه که ما غفلت میکنیم اما او غفلت از ما نداره. ما از او غافل میشیم اما از ما غفلت نداره. ما نسیان میکنیم و ما انسانی الا شیطان، اما او از ما فراموشی نداره. از مهمترین وجوه آسیب انسان بدون تردید عزیزان در وجود غفلت و نسیان. ولا تکن من الغافلین، پیامبر مراقب باش از آفت غفلت و از این نسیان. ببینید غفلت یعنی عدم تفتن لشیء، این که انسان التفات جدی به چیزی نداشته باشد. حالا این دو صورت داره، وقتی انسان التفات به چیزی ندارد، مع محو صوره عن الخیال و ذکر، مع محو صوره عن الخیال و ذکر، این گاه با صورتی است که صورت اون موضوعی که بهش تفنتون نداریم، تصویر اون هم در قبه خیال و ذکر ما نیست، گاهی هست. زمانی که اون صورت از قبه ذهن و خیال می رود، بعد از غفلت اسم دیگه پیدا می کنه، میشه نسیان. پس غفلت اهم است، نسیان است. نسیان اخص است، غفلت است. توجه فرمودید؟ جایی که می رود از ذهن و خیال ما کامل میشه نسیان. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، شما سویج ماشین دستتونه، بعد دارید در به در تو خونه دنبال چی می گردید؟ سویج ماشین می گردید. این اسمش نسیان نیست، این غفلت. شما غافلید از این که سویج تو مشتتونه، دارید لمسش میکنید، با عصبانیت هم فشارش میدید، میگید این سویج کجا گذاشتید؟ کی دست داده به سویج ماشین من؟ بعد میگم بابا دستتونه، مثل این که میگید اه ببخشید. غفلت اینه که ملموستره برای ما. نسیان اونه که اون صورتش هم میره. ما هر دو رو داریم در زندگی، طول زندگی. لا یغفل این غفل ما، خدایا غفلت میکنیم از خیلی از مسائل اما شیطان غافل نمیشه. و لا ینسا این نسینا، او فراموش نمیکنه، کاملا هست که حساب ما رو داره کجا، چطور نقطه ضعفمون، قوتمون کجا تیر را بزند، اما ما نسینا. یؤمنونا، یؤمنونا فرمود که عرض به خدمت دوستان، یؤمنونا اقابک و یخوفنا بغیرک، کاری که میکند ما را از عقاب، خوب دقت کنید عزیزان و من استدعا میکنم نبشنوید اینها رو، اینها رو ببینید در جان خودتون در طول زندگی، ما را از عقاب تو ایمن میکند، یعنی کاری میکند از راه های نفوذ شیطان و آسیب پذیری ما از شیطان، اینه که ما رو ایمنی از عقاب الهی میدن. حالا برای یک گروه غیر ماها اینه که اصل عقاب رو زیر سوال میبرد، میگه آقا کی بوده است، کی گفته است، انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا دهر، این نیست مگر حیات دنیا و میمیریم زنده میشیم و خبری نیست، کی از قبل بلند شده خبر داده، کی گفته از قیامت اومده، گفته حساب کتابه. از بی خوبان همه چیز رو انکار میکنه، خیالش راحت میشه، بعد یارید بل یارید و الانسان به یفجر عمامه، بعد هر فجی رو انجام میده چون دیگه خیالش راحت شد که عقاب و حسابی نیست. این کار شیطان است. اما برای اونها که این حالت رو ندارن چی؟ که در این حد شیطان نمیتونه امنیت بهشون بده، ایمنی بده، به این حد ضعف ندارن، مثلا ماها فرض بفرمایید، اونجا یه ایمنی دیگه شیطان میده. بعد شیطان میگه نگران نباشید، اصلا عفو خدا بیشتر از جرم ماست. حالا مراد خواجه انشاءالله این نیست، اما گاه این میشه که ما نگاه میکنیم میگیم خداوند غفران و رحمت کجا، خدا کجا، جرم ما کجا، این چهار قلم نمیدونم زنا و قتل و فلان و این کارهای ما کجا، با اون اقیانوس بیکرانه، غفران الهی کجا، اینا که چیزی نیست در قبال رحمت و غفران الهی. پس اگر این چنین است، ما شرمنده از آنیم، گناه در خور عفوتو نداریم. مشکل ما در قیامت اینه که گناهامون کمه، نه اینکه ثوابمون، نه اینکه اعمال خیرمون زیاده. این نیست؟ قطعا همینه دیگه، من دارم ادبیاتشو میگم بهتون دیگه. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چرا مغرور شدی به کرم خداوند؟ چرا تعادل در ذهنت از میان رفت و ندانستی غفران حکیمانه کجا می آید، عقوبت حکیمانه کجا می آید؟ ان کرم الله لا ینقص حکمته، حکمت خدا کرمش رو، کرم خدا حکمتش رو به کناری نمی زند. رحمت خدا معارض با عفو خدا نیست، عفو خدا معارض با رحمت خدا و هر دو با قهر خدا هماهنگ و متوازن. از این گونه ایمنی می دهد، مغرور به رحمت می کند گاه انسانها رو، بعد انسانها فراموش می کنند عدالت الهی رو، حق را، فضل رو می بینند اما عدل رو نمی بینند. توجه فرمودید؟ و یا خوفنا به غیره، این همه سازوکارهای شیطان هست کردن به این مجموعه ای ما کم داریم. یا خوفنا به غیرک، به این دشمن میاد ما را ترس ایجاد میکنه در دلمون از غیر تو، یعنی ما را نسبت به دشمنان خدا بیمناک میکنن، به جای این که ما ولا یخشون احدن الا الله، خشیتمون از خدا باشد، ترس از دشمنان خدا در دلمون ایجاد میکنن، با اونها کنار میاییم اما با خدا کنار نمیاییم، تو صف اونها قرار میگیریم. چون از یتخطفونا میگیم اگر ما با تو بیایم پیامبر تسلیم بشیم بیعت کنیم، بعد دشمنان ما مدینه رو، مکه رو محاصره میکنن و این ارض ما رو تصرف میکنن، از دست ما در میآورن، لذا ما با تو هماهنگ نمیشیم، با اونا هماهنگ میشیم. نکته این که در طول تاریخ الی یوم هذا وجود داشته است و دارد، یه ترس اینچنینی شیطانی از دشمنان خدا توسط شیطان در دلها اینجاد میشه. من جمله این تخفیف از شیطان ها یعنی دکم الفقر، شیطان شما را از چی میترسانند؟ از فقر میترسانند، لذا حاضر نیستید یک قدم در راه رحمان و خیر بردارید، دلنگرانید به جانتون بنده که یه صفر از عدد و رقم ها کم بشه. تأمین عاطفی فرزندان چی میشه اگه من این کار رو بکنم؟ خداوند خودش میدونه و بنداش خودش تأمین کنه، بنداش به من چه دخلی داره؟ ما را میترساند از فقر، از آینده، و بعد مجبور میشیم که بریم توی تیم و دسته شیطان کار کنیم، از همون راه ها استفاده کنیم. یو خوفنا به غیرک، حالا بعدش ان هممنا به فاحشتن شجعنا علیها و این همم ناب عمل صالحن ثبتنا آن. وقتی که ما اهتمام میکنیم و تصمیم میگیریم یه فاحشه ای انجام بدیم، فاحشه صفتی است یعنی الفعلۃ الفاحشه، یعنی یه کار زشت، یه اسیان، یه معصیت، وقتی تصمیم اینطوری، یک اهتمام اینطوری تو ذهنمون میاد، شیطان کاری که میکند شجعنا علیه، ما رو تشجیع میکنه به این کار. تشجیع یعنی تجرع، شجعنا یعنی جرعنا و اقدمنا، یعنی ما رو جرأت به این کار درمون ایجاد میکنه. ما اصلا اهل این نبودیم، حالا فکرش اومد تو ذهنمون، اما اهل این نبودیم که دستمون به مال و ناموس دیگران بره، اما شیطان میاد میگه چیزی نیست، این یه لحظه، یه آن، بعدم زدی بردی تمام. میاد اون جرأت به گناه رو شیطان تو وجود ما ایجاد میکنه. این عجیب حلف مهم انسان شناختی است عزیزان، چون اصلا جرأت به گناه یه چیزیست، این که اصلا جرأت به گناه داشته باشه. واقعا انسانهای شایسته و صالح و ساخته شده اصلا جرأت به گناه ندارن، یعنی اونقدر حضور خداوند رو در زندگی و وجود جدی میبینن که اصلا جرأت این که دستشون به ظلم آلوده شود، به ناحق آلوده شود، به عصیان و فحش، اصلا جرأتشو ندارن. اینا از خودشون از بین بردن این تجرع رو. توجه فرمودید؟ خدا وقتی ما میخوایم تصمیم یک گناهی میگیریم، شیطان جرعنا، شجعنا، ما رو هی پررو میکند، هی ما رو متجاسر میکند به گناه، بعد انجام میدیم. از اون طرف عکسش، و این هممنا به عمل صالحن، وقتی ما تصمیم میگیریم کار صالح انجام بدیم، عکسش عمل میکنه. ثبتنا ان، ثبت با تا، التثبت با تا، التوقف، ما رو کندمان میکنه، ما رو متوقف میکنه. یا اینکه بیحالی و کسالت تو وجودمون ایجاد میکنه. حالا بعد از عمری ما تصمیم گرفتیم یه کار مهمی انجام بدیم، یه قدم خیلی برداریم، ما رو کن چه خبره تو داری، بس دیگه همین، برای تو خوبه دیگه، بالاخره تو عاقبت به خیر، نگاه کن تو جامعه چه خبر، دیگران دارن شطور بابارش میبرن، حالا تو میخوای نماز شب بخونی ولش کن، حالا تو میخوای این کار خیر رو انجام بدی، حالا به تو نیومده این کار رو، دیگه هستن کسان دیگه این کار رو انجام بدن. به لطائف الحیل و به هزاران شیوه در دل دوست به هر این رنگی باید کرد، گر به طاعت نشود معصیتی باید کرد، میاد و متوقف میکند. یا خودش میاد این وسوسه رو به سستی، کسالت، رخوت تو وجودمون ایجاد میکنه، یا الهامات میده. مگه تو پیغمبری غم امت بخوری؟ کی گفته تو این کارا رو بکنی؟ فکر بچت باش، زندگی باش، جانت باش، آیندت باش، چرا میخوای این کار خیر رو انجام بدی؟ اینا خیر، این هم از تو سرمایه‌دارتر، این هم از تو انسان‌های قوی‌تر تو جامعه هستن، دیگه تو یکی مونده که تو بیا این کار خیر انجام بدی، دست فلان کس بگیری و این کارا رو بکنی، این کارا به تو نیومده. بینی و بین الله این حرفا رو کم تو نفسمون شنیدیم یا از دیگران شنیدیم، یا شیطان مستقیم در نفس خود ما چنین القا میکند یا از زبان دیگران. چقدر کار خیر و مسیر خیر رو تو زندگی تصمیم گرفتید برید، یه انسان دیگه اومد شما رو باز داشت، یه جمله گفت نظرتون عوض شد، با اونایی که این کار کردن الان خیلی با عاقبت خوبی داشته، نتیجه مثبتی داشته که تو داری این کارو میکنی، اونها چی شد آخرش؟ اونها به کجا رسیدن؟ کارا تو میخوای به اونجا برسی؟ با یک سخن وسوسه انگیز شیطانی هزاران هزار انسان از اقدامات مثبتشون دست میشوین. و این حممنا به عمل صالح ثبتنا عن بعد یتعرض لنا به شهوات. شیطان عرضه می کند برای ما آن با آن شهوات را، جمع به کار می برند کلمه را شهوات، در معرض قرار می دهد شهوات را، میل ها و کشش های نفسی. حالا این شهوت ممکنه شهوت چی باشه؟ بازار پراشوب و پرزرق و برق شهوت جنسی باشد در دنیای ما، تجارتی سودآورتر از تجارت نفت در دنیای امروز قطعاً، ها یعنی سرمایه‌ای که در بازار جنسی دنیا میچرخد، در سکشوال میچرخد، از سرمایه‌ای که تو ذخایر نفتی و سرمایه‌های نفتی و شرکت‌های نفتی میچرخه بیشتره. آمارها اینو میگه. شهوات جنس، شهوت مقام، پست، این کمتر از اون شهوت نیست. شهوت مال، شهوت زرندوزی، تا خون مردم مکیدن میرود دیگه، پایانش دیگه صغیر و کبیر نمیشناسند دیگه، دور و نزدیک نمیشناسند دیگه، کسی که در دام این شهوت گرفتار آمده است. و قص علی هذا با قول عرب ها، عرضه میکند شهوات مختلف رو برای ما، جذاب میکند. و ینسب لنا به شبهات، حالا میاد رو جاهای دیگه کار میکنه، باز نصب میکند برای ما شهوات رو. ینسبو یا ینسبو اگر باشه، یفعلو یا یفعلو، به معنای یک معنای اون اقامه، معنای دوم اون اداوه. ینسبو لنا به شهوات، میاد شبهات، میاد شبهات را علم میکنه در جامعه، یعنی از طریق شبهات شیطان چه دامه ها و چاق و چله ای میبرد، چه طعمه هایی رو به سوی خودش میکشد که دیگه تو عصر زمان خودمون هر چه بخواد با فراهم آمدن ابزارهاش، ابزارهای مدرن این کار شیطان و دامهای این چنین شیطان فراوان داریم میبینیم دیگه. بخشی از این فضای مجازی مال همین است، مال عرضه کردن شبهات است از طریق شیطان و شیطان صفتان. توجه داری؟ میاد اقامه میکند و علم میکند شبهات رو. معنای دوم اگر نصب به معنای عداوت باشد، که نواسب به کی میگید؟ کسانی که عدو شماره یک، نواسب اون کسانی که دشمنی و عداوت به علی ابن ابی طالب را فریضه اول بعد از توحید دانستند، میشن ناسبی. النواسب اللهم به تعبیر شیخ بها. ینسب لنا به شبهات، میاد دشمنیشو دیگه در اوج با شبهه به ما منتقل میکند شیطان. این معنای دومم خوب است. میاد شیطان این شبهات رو علم. حالا شبهات میخواد در هر کجای اعتقادات ما با باورهای ما باشه. همین اخیراً باز سوال میکردم بایستان، فهمیدیم که باز بازار این شبه داغ است که آیا قرآن وقتی که نازل شده که دیگه نقطه نداشته، این خب بعد این نقطه از کجا آمدون؟ این یزربه بوده یا تزربه بوده یا نزربه بوده؟ از کجا آمدون؟ کدوم سیقه بوده؟ این چی بوده؟ فلان بوده؟ دیدم باز اینو سوال میکرد. جان برادر، اعجام و اعراب، قرآن حاجت به اعراب گذاری دارد؟ خیر. به همون مقداری که قرآن نیاز به اعراب نداره برای کسی که آشنای به صرف و نحو عرب است. یعنی اصخایی میکنم الان این کتاب ریاض و سالکین رو که من حدیث رو خدمت شما خوندم، این کتاب که اعراب که نداره، این کتاب اعراب نداره. یه وقتی ما با ادبیات عرب آشنا نشده بودیم، اون اول شروع درس بود، بعد میخوان این میگفتیم چطور میگن مثلا این اعراب نداره، میاد میگن کان زیدون قائمن. چرا زیدون میگن؟ چرا قائمن میگن؟ چرا رفع میخونن؟ چرا نصب میخونن؟ بعد که یکم همون اوایل شروع شد فهمیدیم، دیدیم بلدیم بخونیم، گفتیم ما دنیا رو فتح کردیم ما دیگه با این که ما به اعراب بلدیم بخونیم. بعد این کودک عربه که میاد تو این دبستان شروع میکنه، همون کلاس اول مگر کتاباش اعراب براش میگذارن؟ قرآن که نیاز به اعراب ندارد برای عرب زبان. اعراب که مثل این که شما کتاب سعدی و گلستان سعدی رو با اعراب میخونید، آیا شعر مولوی رو با اعراب میخونید؟ اعراب نداره که دیگه. اعجام و نقطه گذاری هم همونطوره. کلام عرب کلام آهنگینه. شما تو فارسی میگید رفتم، بعد وزن داره که بگید بر چه وزنیه؟ رفتم، رفتی، رفت. اما در کلام عرب چی میگین؟ میگین ضرب 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 و فعل فعل فعلو. قالب داری، هر فعل رو تو قالب میریزید، آهنگ داره، اینتونیشن داره، اینتونیشن تعیین میکنه فعل رو برای شما تو جمله. شما نیاز به نقطه ندارید اصلا. خدای رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، مثبتات ایشان المیزان که نوشتن از ابتدا تا انتها بدون نقطه نوشتن، هیچ نقطه نمیذاشتن برای صفحه جویی در وقت. خب حالا قرآن نازل شد، قرآن اول نوشتن مسلمون ها، کتاب وحی نوشتن. به گفته کی نوشتن؟ به گفته نبی مکرم. اما هر کاتب وحی قبل از این که کاتب وحی باشد چه بود؟ حافظ وحی بود. در زمان خود پیامبر که هزاران هزار حافظ قرآن تربیت شده، اینا چی رو حفظ میکردن؟ اون قرآنی که پیامبر گفت. برای اینا فرق میکرد نقطه باشه یا نباشه وقتی که شنیدن حفظ کردن؟ و بعد میلیون ها حافظ، آیا اختلافی در حفظ اینها هست که قرآنی که این حافظ در سده اول اسلام با حافظان سده دوم با حافظان امروز که مسابقات قرآن برگزار میشد همین روزها، آیا فرقی داشتن؟ نه، حفظ اینها با اونها اختلاف حفظ دارن؟ نه. مثلا نیاز به این برای تسهیل و راحت بودن غیر عرب زبانان اعراب و اعجام شد، یعنی اعراب گذاری. حالا بیاد این باز فضا رو پر کرده است، باز بگو بتاز به این که چهار نفری هم که خب حالا اینا هیچ دستی دارن نه اطلاعی دارن، ببین راست میگه این چنین و چنان. ینس بلنا به شبهات، میاد شیطان عداوتش رو با شبهات آنبان عرضه میکنه. این وعدنا کذبنا، وعده اگر بده به دروغ وعده میدهد، به دروغ وعده میدهد. اصلا از حربه های شیطان وعده دادنه. یعنی چی؟ یعنی اگر این کارو بکنی هیچ کی نمیفهمه، تو آهسته کارتو انجام بده، دو سه تا برگر جا به جا میکنی، بعد میدونی چی میشه؟ 30 سال برو راحت اون طرف دنیا، برو راحت بخور و بخواب، بارو تو بستی دیگه تمام. بعد که تناب به گردن شاویق، بعد میگه ام مگه شیطان نگفت که من اینطوری میشم؟ چرا نشده؟ میگه تو برو یک لحظه است دیگه، 4 تا تیر هوایی شلیک میکنی فرار میکنن مردم، بعد تخلیه میکنی طلا فروشی رو با دوستات، بعد برین یه اون میخورید. وقتی که میسته مقابل چوبه یه اعدام، بعد میفهمه عجب دروغویی بود این شیطان. چه فریب ها. یعدهم، دقت کنید، یعدهم و یمنیهم، وعده میده و خیال سازی میکنه شیطان. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، هر وعده ای که شیطان میده جز فریب و حباب تو خالی چیز دیگری نیست. و این مننا اخلفنا. حالا اگر به این وعده هاش به یک بخشی هم رسیدیم ما، عمل شد، اما یه مرتبه پشت خالی می شود و خلافش ثابت میشه. خدایا و لا تصرف عنا کیده. تا اینجا که امام تمام این راه های ارتباط شیطان رو می فرماهند، بعد زانو می زنند، دست بالا میاد. و لا تصرف عنا کیده یذلنا و لا تقنا خباله یستذلنا. خدایا اگر تو از من کمکم نکنی و دور نکنی کید شیطان را، تو کمک من نباشی، به تو پناه نیاورم و تو یاریم نکنی، این شیطان من را به زلالت میبرد. و الا تقنا و قایقیقه، و اگر تو ما را حفظ نکنی از خبال شیطان، خبال الخبال و الفساد، از مفاسد شیطانی، یستذلنا یا یستذلنا، شیطان ما را استزلال می کند، یعنی می لغزاند. یعنی خدایا در مواجهه با این دشمن قطعا به چی نیاز دارم؟ به یاری تو نیاز دارم، به مساعدت تو نیاز دارم. اگر تو کمکم نکنی، شاید از پس این حریف برنباد راهکار تو باشه، حفظ تو باشه، مسیر تو باشه، حمایت و هدایت تو باشد، تا من بتوانم کید او را به کناری بزنم و از استزلال او به در روم و خودم رو رها کنم. و واقعا مطلب همینه. راهکار عمده مقابله با شیطان چیست عزیزان؟ تقوا، تقوا، تقوا. ان الذين اتقوا، امانه که خدا بر خاتم انبیا و محمد مصطفی به وضوح فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اون بندگان من که به تقوا و عبودیت میرسن، اگر بخواد شیطان یه مسشون، مس یعنی چی؟ نقطه مماس، تماس، مسیو تذکروا، کاملا هوشیار، و آنچنان ضربه ای بر گوش شیطان میزنن که فریاد او بلند میشه. هیچ کاری نمیتونه شیطان باشون بکنه. سازوکار تقوا و عبودیت عزیز. ان عبادی ليس لك عليهم من سلطان. هیچ، من عباد من تو بهشون هیچ تسلطی نداری. توجه می‌فرمایید؟ و این نیست مگر به لطف الهی، به عنایت الهی، که انسان بیاد تو وادی تقوا، سازوکار تقوا رو از خداوند بگیره، حمایت بشه، بره جلو. و الا تصرف عنا کیده یذلنا و الا حقین تقنا خباله یستذلنا. اللهم فقهر سلطانه انا به سلطانک حتی تحبسه انا. خدایا با سلطان و قدرت خودت این قدرت ناچیز شیطان رو تو چه بکن؟ مقهورش کن و این رو کاملا بر اون چیره باش نسبت من. حالا من چه سهمی دارم؟ حتی تحبسه انا به کسرت دعا الک. من با کسرت دعام به ساحت قدسی تو کاری میکنم که تو لطف کن اونو حبسش کن، شیطان رو نسبت من منعش کن که دیگه بر من چیرگی نداشته باشه، نتونه سراغ من بیا. به چی؟ به کسرت دعا الک. دعا چی عزیزان؟ ارتباط تنگاتنگ بین دل و صاحب دل و حضرت جانان، طوق بندگی رو پذیرفتن و دست به سوی صاحب کمال مطلق بردن. خدایا من به کسرت دعا و وابستگی خودم به تو کاری میکنم که این شیطان، این میشه وعنه بدونی هازا سرات و مستقیم، این شیطان دیگه بر من طرفی نبندد و حبس بشه، اصلا حبس، محبوس باشه، ممنوع باشه، به هیچ تصرفی در من نتونه داشته باشه. فنص به همین کیدهی فلمعصومی نبک، که خدایا اگر این طور عمل کنم، بعد من نسبت به شیطان میام جز به معصومین به تو میشم. یعنی کسانی که از ناحیه تو اسمت گرفتن در قبال شیطان. معصوم یعنی چی؟ یعنی محفوظ. من عصمه الله. به پایتخت کشور گفتیم چه میگویند؟ عاصمت البلاد، چون پایتخت که کشور رو حفظ میکنه. به مچبندی که دور دست میبندن میگن معصم، چون دست رو حفظ میکنه. عصمت یعنی حفظ. خدایا من از این باب کثرت دعا و ارتباط با تو به جایی میرسم که به یه مسئولیت میرسم، به یه عصمت و محفوظیتی از شیطان خواهم رسید. اما خدایا پروردگار، بگم سعی تمام کنم، اللهم اعتنی کل سؤلی. خدا من خیلی چیزی گفتم، اما ای خدای بزرگ، از تو چیز کوچک خواستن شأن بزرگان نیست. سؤل یعنی ما یسأل، ما یطلب و یسأل، خدای هرچی از تو خواستم به من بده. و قزلی هوائجی، و خواسته های من رو قضا و روا کن. ولا تمنعنی، ولا تمنعنی الاجابه، خدا نکنه من رو از اجابت منعم کنی. فقط زمن تحالی، خودت ضمانت کردی که من بخوانم تو بدهی. ادعونی استجب لکم، شرشو میگم براتون فردا شب. ولا تحجب دعایی انک، مشکلی که تو این خواندن من وجود داره اینه که گاهی من میخوانم اما استجابت نمی آید. چرا؟ چون دعای من تحت حجاب است. فاللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، چون خدایا گرفتار یه چیزهایی شدم که دعای من رو حبس میکنه. خدا اونا رو بردار از این. ومنن علی بکل ما یصلحنی فی دنیای و آخرتی، و خدایا منت گذار بر من به آن چیزی که صلاح من رو تأمین میکند در دنیا و آخرت. این خیلی مهمه، فی دنیای و آخرت. امام تأکید میکنن این رو، چیزی برای من عزیزان در دعا استجابت اون شایسته است که مصالح دنیوی و اخروی من رو تأمین کنه، نه چیزی که کام من رو در دنیا روا کند اما آن سو برای من کامی روا نکند، فایده نداره. و اصرار ما نوعا رو همین هاست، با همین چشم کوتاه بین چیزی رو از خدا میخوایم که یا اینکه صلاح من، این که مشکلی نداره برای من، اما آن سوی ما را تضمین و تأمین پروردگار، چیزی که بر اساس مصالح تو دنیا و عقبای منو تأمین میکنه و مصلحت من از تو میخوام. به کل ما یصلحنی فی دنیای و آخرتی، خدایا حالا یه چیزهایی رو من تو کل این دعا گفتم، یه چیزهایی رو فراموش کردم، خواسته های گفته و ناگفته، اینو در دعای دست در دعا میگن گاهی اهل منبر، ما ذکرت من و ما نسیت، و چیزایی که یادم بود و یادم نبود، او ازهرت و او اخفیت، و تونستم روم شد بگم روم نشد بگم، اعلنت و او اسررت، و آشکارا شرایط مهیا شد بگویم یا شرایط مهیا نشد و نهان کردم. خدایا وجعلنی فی جمیع ذلک من المصلحین، میخوام که با تمام عنایت و عظمتت که حالا بعد میگن امام چرا اینطور میفرماین، منو جز به کسانی بگذاری که به صلاح رسیدم، تو این خواسته ها به نجاح رسیدم، که انشاءالله شرح این رو فردا شب در شب پایانی محفل خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگارا آن چرا که از زبان مبارک سید و ساجدین گفتیم، توفیق فهم و درک و عمل و استفاده اون رو در سراسر زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.